بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، قسمت دوم، حدیث شماره 3845، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهدية مالك أربعة أشياء. روايتي بود كه رجل عربي اومد پیش پیغمبر صلى الله عليه وسلم، عرض کرد كه شما اجازه میدید ما آرزو مرگ کنیم، دعای مرگ بخونیم، مرگو از خدا بخوایم. حضرت فرمود سفر طولانی است، همه هم باید برن و هر کس میخواد بره باید 10 تا هدیه ببره که هر کدومشم حالا 4 تا میشه 40. عزرائیل و قبر و نکیر و منکر و میزان و صراط گفته شد، باقی موند هدیه مالک که اون ملک موکل جهنمه، و هدیه رضوان و هدیه النبی و هدیه جبرائیل و هدیه الله تبارک و تعالی. اما و هدیه مالک، اون چیزی که تحفه، اون چیزی که نور چشم ایناست، اینا دوست دارن، اینا اثر میذاره، یعنی با داشتن این وضعیت شما متفاوت خواهد شد. اربعت و اشیاء، البکا من خشیت الله، این هدیه مالک. خب خشیت، انما یخشی الله من عباده العلماء، یک صفت بسیار ممدوحی است که رأس فقه گفته شده، اول عامل حرکت. البته از خوف بالاتر میدونن، خشیت اون خوف مستمر و مستولی بر قلب رو میگن، خوفی که به قلب سرایت کرد و مستولی شد، غالب شد، مستمر شد، اینو میگن خشیت. نتیجه چی میشه؟ پرهیز. پرهیز از اون جایی که خطره دیگه، این خشیت. اگر خشیت به اوج رسید، انسان حالت اضطرار پیدا کرد، این بکا من خشیت الله میگن. انسان از ترس، از خشیت حالت بکا داره، نماز میخونه، روزه میگیره، دعا میکنه، ذکر میگه، فکر داره، دستش به قنوت بلند میشه، حالت خشیت داره، حالت خشوع داره، حالت خشوع. البته اون اثر جوانی است، اما خشیت اون حالت جوانه قلبی است. بکا من خشیت الله یکی از اموری است که تو روایات خیلی مطرح شده، تو آیات قرآن هم گفته شده، یکی از مراتب حضور قلب هم هست و از گریه هایی است که تو روایات، حالا همه ی چشم ها فردای قیامت گریانن الا چند چشمی کشم همینه. کسی که در دنیا عشق خصیت خدا گریه کرده باشه، شوخی میکرد، میگو بالاخره باید گریه بکنی، حالا یا این دنیا یا اون دنیا، خلاصه باید به حساب کشیده بشی، یا این دنیا یا اون دنیا. ولی میگفتن این دنیا هزینش کمتر، این زحمت ها و اذیت ها هزینش کمتر. دومین چیزی که اثر داره در تخفیف مالک، هم گفتیم ملک موکل بر جهنمه، در تخفیف عذاب بسیار مؤثره، یعنی عاملی که باعث میشه انسان عذابهای جهنم ازش برداشته بشه، یکیش همینه، بکام من خشیت الله. دوبار خدا رو انسان رو مبتلا به هول از جهنم نمیکن. اگر در دنیا ترسید، اون دنیا ایمنه. اگه خدای نکرده در دنیا احساس ایمنی کرد، خطر هست. دوم صدقه تو سر. صدقه رو داشتیم تو روایات قبلی مکرر گفتیم انفاق مالیست، عملیست که به راحتی قبول میشه، عملیست که آثار و برکات بسیار زیادی داره. تدفع و غضب الرب، خشم خدا رو بر میداره. یعنی انسان گناه میکنه تا جایی که به میگه حتی اسقط تو من عینک، خودم رو از چشمت انداختم. به جایی میرسه دیگه خدا میگه ابا ندارم این عذاب بشه. خیلی مقام خیلی خطرناکه. ارحم الراحمین، دیگه رحمت برداشته میشه. یه مرتبه از این بالاتر بود میره که انسان به غضب خدا، که تو دعای سوره حمد هر روزه همینو میگیم که ما رو اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به مشی و روش و شیوه زندگی مستقیم اهل ولایت هدایت کن، صراط الذین انعمت غیر المغضوب. اونا نه، ما رو نه از ظالین قرار بده نه مغضوب، از همه بدبختر هم همین مغضوب هاست. خدا در کمین بعضی هاستی که غضب کرده که بزنه. چند چیز باعث دفع غضب خداست، یکیش همینه صدقه سر، صدقه‌ای که کسی نفهم، هیچکی نفهم. خب سر خدا رحمت کنه میفرمود اینه که هیچکی نفهمه، حتی اونی که بهش میدی. این داستان من مکرر گفتم که کمک کرد به داداشش طوری که خودش هم نفهمید. گفت شریک شو بیا اینجا ارزون میدن. خیلی هم راحته، آدم خیال مکنه چیز پیچیده ای ها. الو داداش، بله یه جا هست، آره اینجا گوشت ارزون میدن. چه کاری نداره که، هیچکی نمیفهمه. از این کارها تو تاریخ خیلی انجام شده، عمده برده هم مال همین هست. آثار زیاد داره. صدقه عرض کردیم یکی از اعمالی است که تو تمام ادیان به عنوان یک عبادت ممتاز معرفی شده، عبادتی است که قبولش به راحتی انجام میشه. عرض کردیم کم شرط ترین نزدیکترین عمل به قبول صدقه است. شوخی میکرد استادم، میفرمود این پول نمیدونم چیه که خدا هم زود قبول میکن. این پوله، این انفاق مالی به راحتی قبول میشه. یکی از مهمترین خصائص صدقه نزدیک بودنش به قبوله. حتی از فاسق پذیرفته میشه. حتی بعضیا تعبیری دارن که میگن از غیر اهل ولایت هم پذیرفته میشه. اگه بغض اهل بیتو نداشته باشه اثر داره، تخفیف عذابش. صلات اینجوری نیست، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این صدقه است که به راحتی پذیرفته میشه. آثاری داره، برکاتی داره و انواعی داره. یکی از انواع صدقه که ظاهرا از صدقه های ممتازم هست صدقه سر. بعضی ها صدقه سر رو تعبیر میکنن به صدقه شب. خیلی هم میگن اثر داره. این کلمه سرن و علانیتن در آیات انفاق اگر خاطر عزیزان باشه تفسیر شد به روایات به چی؟ صدقه شب اولم اومده، نه علانیتن و سرن. سرن و علانیتن یعنی افضله، مقدمه، شبه. در روایات رد و سائل باللیل اگر یادتون باشه، اینا خصوصیاتی است. شب شب، حالا در رحمت خدا شب بازه، خدا هم دوست داره بنده شب اهل رحمت باشه. ارحم ترحم. خیلی از رحمت‌های الهی منوط به عمل ماست. اینها رو میگن رحمت رحیمیه، به خلاف رحمت رحمانیه که اقتضای خدایی خداست. بخشش به همین صدقه است، صدقه سر. یا اثر دیگه چی شد؟ غضب مالک. هدیه مالک جهنمه. یعنی حواسش هست اگه صدقه سر فرستادی تو لیست قرارت ندن. اینم هست تدفع و غضب و رب. صدقه سر غضب خدا رو برمی‌داره. صدقه سر و ترک المعاصی، گناه نکن، عصیان کار نباش. اینم اون هدیه است، چون مکرر گفته شده رأس تقواست، عمده ترین عامل نجاته، اصلی ترین دعوته. بعد از همه امور اول واجبات و محرمات، عرض کرد بین این دوتا فرمو ترک محرمات. تو خود محرمات ترک کبائر، ترک معاصی، معاصی. اگه در جوونی تمرین کنه، کسی مراقبت کنه، اون گناهی که خصوصا مبتلا اون بهشه، تو زندگیش تو دست و پاش هست، جمعش کنه، اینا رو کاری کنه که ازش سر نزنه، بردای زیادی گیرش میاد. یکیش هم همین ترک معاصی است که گفتش. و بر الوالدین، اینم باز مکرر گفتیم، نگاه کنید نیکیه به پدر مادر در مواطن زیادی اثر داره، یکم همینجاست، دفع عذاب. خدا رحمت کنه، فرمود هر کار کردی بکن، البته نکن، اما اگه خدای نکرده بند تقوا پاره شد، دو تا چیزو حفظ کن، نمازتو ول نکن، دومم نیکیه به پدر مادر، این دوتا رو ول نکن. بعد از توحید و ایمان به خدا، بعد از ولایت و ارادت به اهل بیت که اصل ایمانه، اگه اعمال همه از دستت رفت، این دوتا رو از دست نده، که نماز پایه دینته، و اگر خدا نمازتو قبول کرد، نقص اعمال دیگه قبوله. بر والدینم خدا رحمت کنه، میفرمود خدا نوامیسی تو دهر داره، به ملائکه هم گفته فلانی این کارو کرد بزنیدش. اما نیکیه به پدر مادر رو ظاهرا به تمام جمادات و موجودات گفته، شوخی میکرد، میگو بعضی از اعمالو به جبرئیل سفارش کرد، سر اگه کسی کرد اینجا هواش داشته باشه، یا اگه این کار کرد ردش کن. اما بی اعتنایی و خدای نکرده بی حرمتی به پدر مادر که نقطه مقابله، اونی که میخوان بر والدینه. بر والدین ترک جفا بر والدین نیست، تا ترک آق نیست، تا آق والدین بیچاره است، بیچاره است، گرفتاریاش خیلی، یعنی کاری کنه پدرش بگه برو که دیگه باید کاری ندارم، برو برو دیگه نمیخوام ببینمت. اگه خدای نکرده بچه ای کاری بکنه، پدر مادر به این مقام برسن، یکی از گناهان کبیر است. هر کاری بکنی که آق بشی، قهر کردن و اختلاف دارن و اعتنا ندارن و پناه بر خدا. میگفت این بی‌حرمتی به والدین و فرمولشو گفت اجازه تیر به همه دادن، این آتش به اختیار میگن. در قصه بی‌حرمتی به پدر مادر هستی آتش به اختیاره، میزنه. گفتم شوخی میکرد، میگفت بعضی ها رو به جبرئیل سپرده، بعضی ها رو به اسرائیل، بعضی ها رو به ملائکه مقرب، اما مسئله بی حرمتی به پدر مادر رو به در و دیوار هم سپرده. اگه بشه آجوره میزنه تو سرت. وایساده بود مادرش یه جمله میگفت، منظره‌ای که حالا ما وقتی شنیدیم خیلی خندیدیم. گفت جواب مادر رو داد، مادر برگشت گفتش که پسرم نکن میخوری. گفت چه جوری میخورم؟ گفت مادرش هم مونده بود چی بگه، جوانای این دور زمونه دیگه اسبابو فقط محسوس میبینن دیگه، محاسباتو خیلی قبول ندارن. میگفت من گفتم خب پسرم، من که دوست ندارم تو بخوری، ولی دوست ندارم اعتقادت از بین بره. گفت نه خدا مثلا خود چیکار کنه، من الان بگم چجور میخواد بزن تو سر من هست. صحبت تو سر خوردن هم بود. میگفت مادره، حالا اون بنده خدا که ناظر جریان بود، خیلی میخندید نقل میکرد، میگفت اصلا گو برگشت گو مادر من که دوست ندارم تو بخوری، ولی دوست ندارم عقیدت خراب بشه، دوست دارم خدا یه گوشمالید بده بفهم. گو این پسر خندی، گو اصلا میخواد چی کار کنه؟ خدا میگو در جا بلند شد، این قدیم هم خب این تاخچه های اگر یادتون باشه، اون سرش محکم خورد به تاخچه، گو این سرشو گرفت که خدا اون وقتها گو بگو خدا یکی دیگه بزنه. گو مادر همینجور وایستاد نگاه میکرد، خدا نکنه انسان گمراه بشه. تعبیر اینه، میگن که اصلا مسئله اینی که به پدر مادر مسئله ایست، هر کس تجربهشو داشته برده، خدا توفیق بده انسان بتونه به پدر مادرش خدمت کنه، نیکی کنه، رحم کنه، ادب کنه، احترام کنه، تکریم کنه. تو که میگی باشه بگو چشم، تکریم کن. اینو دوست داره خدا. خدا رحمت کنه. میگه تملقش هم دوست داره. و برم به والدتی. خدا دوست داره. اینو دوست داره. خضوع دوست داره. اصلا عجیب رصد کردن به این حدیه. بار قصه لیوان رو در قصه زراره گفتم. گفت به مادرت برس. نیکی کن. گفت من هر روز سر میزنم. گفت امروز چه کردی؟ گفت آب میخواست آب دادم. دستش ازت فرمود چجوری آب دادی؟ لیوانو گفت گذاشتم تو دستش. گفت نه تو دستتو بعد از زیر بیاری. مادر دستش رو. خدای منظره رو دوست نداره. اومد پیش امیرالمؤمنین گفت از زمین و زمان میخورم. حضرت چند تا لعله گفت. یکی از لعله این بود نکنه از پدر مادر جلوتر را رفتی. اصلا خدا این دوست نداره. میزنه. از کردم به پاره آجورا گفته بزن تو کله. میخوری. تعارف هم نداره. اصلا کار خدا هم نیست. گفت فرمان صادر شده. از ازل این فرمان صادر شده. خدا بدش میاد. تقدم داری را میری جلوتر را برم مثلا به قصدت کار ندار. خدا رحمت کنه شوخی میکردم میفرمودن اونی که به جبریل گفته جبریل خب ملک مقربه حواسش هست. آن پاراجو مگه چقدر میفهمه؟ آتیش به اختیار دیگه به انسان میفهمه. جلو رفتی میزن مثلا کاری به چیزی ندار. زیاد مثال های زیاده در قصه عجیب امیرالمؤمنین. یکی از شیعیان دوستان حضرت وارد میشه بر امیرالمومنین در خانه حضرت. حضرت تکریمش میکنه. این ده به اهل بیته. غذا میاره. بعد از غذا خود حضرت آب میاره. قدیم میابردن حالا آفتاب لگن میگفتن. یه کاسه میابردن یه ابریقی که آب بریزن دست رو بشور. حضرت این پدر رو مقدم کرد. تشت رو زیر دستش گذاشت و آب ریخت دستش شست. بعد امام مجتبی رو صدا کرد. گفت پسرم آب بریز و دست پسر. اگر نبود که خدا دوست نداشت، تعبیر رو دقت کنید، اگر نبود که خدا دوست نداشت پدر و پسر رو توی مقام ببینه، خدا دوست نداره، خودم دست اون پسر آب میریختم. اون هم دوستان ماست. به امام مجتبی فرمود تو رو دست اون آب بریز که بین پدر و پسر فرق گذاشته. علی سید الاولیاس و سید الاوسیاس و امام الموحدینه و در کرم و لطف تاریخ رو باید ورق بزنید. جوری برخورد میکرده با شیعیان. اینها من عرض میکنم شیفته میشدم ولی مساوات نه. دست پدر رو شستم بله، مقدمم شستم نه، کافی نیست، باید یه پله پایین تر. پسر تو بیا بشور. اینا معانی عجیبیه. در طول تاریخ کسانی که نسبت به پدر مادر بی حرمتی کردن، بی اعتنایی کردن، گرفتاری ها پیدا کردن. برعکس برعکس اون کسانی که نیکی کردن برد رو برد بردن، برد رو برد. اینم هدیه مالک. من دیگه قصه نگم، مطلب روشن. و هدیه تو رضوان. و هدیه تو رضوان اربعه تو اشیاء. این فرشته مالک بهشت، حالا یه مطلبی هم میگن، یعنی اون کسی که مأمور قبول کردن فرد به بهشته، یعنی اینا رو میخواد. تعیین درجه از غرفه بده. دیدید میرین این سفرها اتاق میگیرید تو هتل ها، اون اتاق خوبتره رو به تو بده، پنجره رو به حرم و از این حرفا. اون خونه میخوام، آقا بغل خانه حضرت زهرا میخوام. این کار رضوان، تقسیم اتاقا با ایشونه. چی میخواد؟ از صبر علی المکاره، صبر در سختی. خب در سختیش روشنه. سختی یعنی صبر در سختی، یعنی صبر شدید، صبر بالا، درجه بالا. صبر چیه؟ خب و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. می‌فرمودن پله آخر خروج از خسران مطلق، یعنی تا زمانی که صبر نیامده هنوز خسارت هست. ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، توصیه به صبر. تا فرهنگ صبر، شعار صبر، پیوسته الزام نفس به صبر تو جامعه نیاد، انسان از خسارت آزاد نمیشه. صبر، صبر کردن یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بحث‌های اجتماعی. حوصله داشتن، تحمل داشتن، قدرت خیشتنداری، مقاومت در مقابل غرائز، مقاومت در مقابل سختی ها، سختی های درونی بیرونی، همین صبر. جمله که امروز عرض میکردیم، اللهم نعوذ من فتنة الفقر و من فتنة الغنا، یعنی بی صبری. پول هم بیچاره کرده خیلی یارو، بی پولی هم خیلی یارو بیچاره کرده، خدا رحمت کنه. میگه به پول و بی پولی نیست، مشکل بی صبریه، صبر نداره. اگر انسان فقر داشته باشه، صبر داشته باشه، فقر درجه است براش، کماله. همه ایمان میگن صبره، نیمه ایمان در صبر. بعد میفرمودن اون نیمه دومش هم بعد از صبر، رو پایه صبر، شکر در مسائله. حالا که صبر کردی لبخندت هم بزن، حالا که خراب نکردی درستم بکن، حالا که بد نکردی خوبم انجام بده. نیمه ایمان. گفتم فقر بدبخت میکنه کسی رو، نه غنا، بی صبری بدبخت میکنه. اگه صبر باشه همه چی درست میشه. رأس الایمان گفته شده، کل شی رأسون. رأس یعنی چی؟ اساس، پایه، سر، قله. اگه بره همه چی رفته. و رأس الایمان از صبر، صبر، صبر. دندون رو جگر گذاشتن، دو دقیقه تحمل داشتن، اندکی تحمل کردن. گفت همه بدی ها از بی صبری. ان العجله من الشیطان، یعنی صبرتو میگیره. و الا اگه 5 دقیقه صبر کنی حرف درست به زبانت خواهد آمد. اگه 2 دقیقه صبر کنی ناراحتی که پیدا شده میفهمی بی جهت بود. اگه چند دقیقه تأمل کنی متوجه میشی باید چیکار کنی، اقدام بی جا نمیکنی. همه خطا حمله. و اگر انسان بتونه این صبر رو شدید کنه که در سختی ها هم صبر باشه، یعنی در مصائب، سختی ها، مشکلات، پیچ و خم ها، انسان تحملش از دست نده. روایات بحث صبر مفصله، ببینید تمرینش. خدا رحمت کنه فرمودن بزرگترین تمرینه، مهمترین فضیلت اخلاقی بعضی ها شمردنش. بعضی ها گفتن اصلا این در بحث فضایل اخلاقی نیست. فضای اخلاقی خوب تواضع، اینه 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 اینه، اینا همه کفه، اینا محصول میوه است. اما اون زمین، اون اصلا یه پله بالاتره، اون باغبان، اون چیزی که باید این فضائل رو بکاره، محصول ازش بگیره، یه درجه بالاتریه. صبر رو تا حد عقل میارن بالا، میگن مثل عقل میمونه. با صبر باید به همه اینا رسید. هر چی رسیده کسی با صبر رسید. خب میگفتن آقا بالاترین درجه مال کی؟ مال کسی که صبرش بیشتر باشه. موفق ترین آدم کیه؟ کسی که صبرش بیشتر باشه. این گونه صفت در صفات اخلاقی تقریبا کم، نایابه. عقل اینجوریه، عقل همینجوریه. بعد تقسیم هم کردن، صبر علامات توحب، علامات تکره، صبر در مقابل شهوات و هوس ها، صبر در مقابل ناملایمات، سختی ها، ناپسند ها. هر کی هم یه دونش رو تمرین داره. تمرین، این اموری است که میگن تمرین بدید. من تصبره صبره، ادای صابرین دارد. یه خورده تحمل کن، یه خورده تحمل داشتن تمرین کن. 5 دقیقه صبر کن، 2 دقیقه صبر کن، آروم آروم صبر اضافه میشه، زیاد میشه صبر انسان. به همین مقدار اکتفا میکنیم. چون رضوان میخواد درجه تو بهش روشن کنه، یکی از عوامل تعیین درجه همین. در روایات عدلی برای صبر گفته شده، شکر. بعضیا شکر رو بالاتر از صبر میدونن، بعضیا صبر رو در بلا میدونن، شکر رو در نعمت. این که نیم ایمان صبر، نیم ایمان شکر، گفتن انسان یا در حال انعام و نعمت است، یا در حال بلا و ابتلا. یا یه کاری کرده خدا داره چوبش میزنه، یا خدا یه کاری خوبی کرده داره نعمتش میده. میگن پسند میخواد، پیوست میخواد نعمت. خوب دقت کنید، این تعبیر عجیب روایته. میگه قومی بودن فعلو، اعمال بدی انجام دادن، خدا به سبب اعمال بدشون عقابشون کرد. فصبروا علی بلاء الله، صبر کردن، کفر نگفتن، گفتن ما مستحق بودیم. یعنی مواجهشون با بلا صبورانه بود. فازو به درجات رسیدن، فازو به درجات، اینا بالا رفتن و قومی بودن کار خوبی کردن. خدا به سبب کار خودشون بهش نعمت داد، ولی نعمت رو شکر نکردن. فسارو و بالن علیه، بدبخت شدن. آدم تو این زندگی یا نعمت داره یا بلا. نعمت شکر میخواد، بلا هم صبر. نیم ایمان صبر، نیم شکر، چون از این دو حال انسان خارج نیست. یا خدا به سبب خوبی داره بهش نعمت میده، ازش شکر میخواد. نعمتون لا تشکر که سیعتن لا تغفر، مثل گناه نابخشودنیست نعمتی که شکر نشه. در بحث شکر باز حرف زیاده. بعضی ها میگن صبر درجه گام اول، شکر گام دوم. یعنی مؤمن در گام اول صبوره، چه در نعمت خیشتندار و وقور صبوره، چه در بلا خیشتندار و صبور و وقوره. اما همین مؤمن در مرتبه دوم در نعمت شاکره، در بلا هم شاکره. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین، لک علی مصابهم الحمد لله علی رضیتی. بلا شکر. خلاصه ای که از نعمت‌ها، یکی از توفیقات عظیمی که خدا به مؤمنین میده و باعث درجه در بهشته، حد شکرگزاریشونه. حد شکرگزاری، الشکر لله، الشکر لله، الحمدلله. چون بحثشو اخیراً تو روایات مطرح کردیم، اینا باید شعار بشه و شعور بشه و عادت بشه، شاکر بودن. گفت از بنده چقدر راضی؟ گفت به اندازه‌ای که او از من راضیه. و رب شکور، اینا همش بحث از صفات الهی است، من دیگه وارد نشم. شکر علی نعمهی، پس صبر بر مصیبت هدیه مالک، دوم شکر علام و انفاق المال فی طاعته، باز نگاه صدقه اومد. انفاق مال فی طاعته، اون صدقه سر بودا که کار جهنم رو درست میکرد، انسان از جهنم نجات میداد. این انفاق مال، اینم درجه است، اینم از عوامل درجه است. رد میشیم، وارد نمیشم. و حفظ الامانت فی الوقف. خب این روایت چون در رساله لب اللبابه و مصادرش خیلی قوی نیست، من خیلی پافشاری نمی کنم، ولی در روایات ما یکی از اموری که خیلی مورد تأکید قرار داده امانت داریه، بالخصوص امانت مالی، امانت اموال، بالخصوص در موقوفات. انقدر این مطلب مهمه که بسیاری از بزرگان به هیچ وجه تولی وقف رو قبول نمی کردن. این که مالی که وقف شده در مسیر نیت واقف خرج بشه، یکی از مطالب مهمه. امانت مالی، پول داده دستت، خودش از این دنیا رفته. عجیبم از انقدر این مطلب مورد اهمیته. اگر شما در داستانهای تشرف به خدمت حضرت حجت دنبال بکنید، در داستان اولیا، در داستانی که بعضن نمایندگان حضرت سراغ آدم ها اومدن، چند جا سراغ افراد اومدن از حضرت پیغام دادن، رو چند امور خاصه، یکیش همینه که این مال موقوفه، وقفه، وقفنامه لای دیوار فلانجاست. در قصه مرحوم سید جعفر شوشتری که مشهوره که از عرفای بزرگ بوده، بودلاو و اون سلسله اقطاب اساتید اخلاق حالا خاص هستن، به اون اصحاب سلاسین سر میرسن، اون 30 نفری که تقریبا خواص حضرت حجت هستن. نبا بکنید، آدرس میده که این مال یتیمه، این مال موقوفه، این مال وقفیه. و عجیبم هست که حفظ امانت داری در مسئله اینقدر بالاست که از حضرت حجت باید پیام برسه که این مال در مسیرش مصرف بشه. این هم از اموریست که از رسالت های این سازمان اوقافه، یک عبادت بزرگی رو دوششونه و باید مراعات کنن و دنبال کنن و درست انجامش بدن از امرای بسیار مهم. و هدیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون چیزی که باعث التفات و توجه و محبت حضرت پیغمبر صلی الله به انسان ها میشه، این چهار تا چیزه. محبت خازن رضوان به اینا بود، محبت مالک به اینا بود، اون محبت و همراهی صراطی، محبتی اون که باعث میشه که خلاصه هدیه میداد به همه مسئولین اینا، کسانی که میخوان فردا گیر کردن کمک بگیرن از پیش یه هدیه های میدن به خیلی افراد که فردا کمکشون کنن. این هم هدیه های خلاصه پارتی بازی اسلامیه. اونی که باعث میشه پیامبر التفات کنه، پیامبر خب کیست؟ روشن برای ما این جمله روشن بشه، شفاعت کبرا به دست پیامبر، یعنی اونی که همه حساب کتاب ها رو میتونه حالا به هم بزنه، یعنی عدل خدا نه، رحمت خدا اومده یه عده رو زمین موندن باز گرفتار. اینجاست که بی اذن پیامبر احدی به بهشت وارد نمیشه و بی اذن پیامبر احدی رو نمیکشن ببرن، حتی اگر کفه میزانش خالی باشه، نه عمل جوارحی داره نه جوانحی، نه حتی اون یک قطره اشک رو. پیامبر بحثش اینه دیگه، میگه میلیون میلیون، حالا اون فئام ها که اگر میلیون در میلیون باشه میلیاردی وارد بهشت میکنه، حسنه رو سنگین میکنه، اعمال رو اضافه میکنه. این مقام شفاعت عظما، شفاعت کبرا به خود حضرت پیغمبر. خب پیغمبر دلش با چی به دست میاد؟ یک محبتهی، دوست داشتن پیغمبر. اگه پیغمبر رو دوست داشتی اونم دوست داره. یه معنای خیلی ساده، محبت دو طرف است، این که در روایات گفته شده، یعنی اگر دوستش داشتی دوست داره. خیلی هم در همین کثرت صلوات گفته شده، کثرت صلوات، اللهم صل علی محمد، خصوصا سرن استدامتا انسان تو زندگی عادیش وقتی این بر اون بر میره، بیان فضائلش، نشر فضائلش. دوم رو که خیلی شاهد روایی داره، قل لا اسألکم علیه اجرا، علامت محبت پیامبر محبت به ذریه‌اش، اولادش، که می‌فرماید من آزاه فقط آزانی، من آزاه فقط آزانی، من احبها فقط احبنی و من احبنی فقط احب الله. این عترته، این محبت عترت، نیکیه به عترت. اونم به تو میرسه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده، ای پیغمبر درخواست کن، اینها باید نعمت هدایت تو رو سپاسگزاری کنن، قرآن رو از تو دارن، هدایت از تو دارن، به تو مدیونن، اجر رو این بخواه. بگو مودت، مودت قربا. اونم باز برای چیه گفتیم تو اون جلسه که مودت قربا هم عملا باز به ما برمیگرده نفعشا، چون مودت اینها عامل نجاته. دوم اقتدا به سنته، برای این که این پیام ها به ما برسه، این حدیث برسه، این قرآن به ما برسه، خدای ما گرفتاری، ما رو آزاد کن به حقیقت اولیاء طاهرینت. برای اینکه این آیات تو قرآن به ما برسه، چه زجرها، چه آزارها، چه کتکها، چه کشتهایی داده نشده، اما این قرآن مهجوره، این سنت مهجوره. کنتم به عرشهی محدقین، اینها گوشوارهای عرش بودن، زینت عرش الهی بودن. حتی من علینا بکن، خدا خواست یه نعمتی بده که ما مورد منت قرار بگیریم، نعمتی که قابل شکر نیست. فجعلکم فی بیوت اذن الله، اینا اومدن تا راه به ما نشون بدن. هیچ چیز سخت‌تر برای یه نفری نیست که اون چیزی که اون فرد عمرشو برای اون گذاشته تو به اون بی‌اعتنایی بکن. پیغمبر محبتی هم که میخواد الان عرض کردم برای نجاتتون میخواد، وقتی میبینه سنت رو عبورده ولی تو با سنتش کاری نداری، با قرآنش کاری نداری. این که شکایت میکنه تو روایت داره مال همینه، این اقتدا به سنته. سوم و محبت اهل بیته، پس مشخص میشه اون محبت مخصوص خودش. هدیه ایست پیغمبر اگر کسی بهش محبت بکنه، محبت اهل بیت. خب این ستا دوتاش قلبی بود، یکی چی شد؟ محبتش، محبت اهل بیت هم چون توضیح دادیم اینها، یکی شد اقتدای به سنت، یعنی همه قرآن و همه آیین. اون دوتا محبت قلبی بود، خیلی ارزشش مشخصه، ولایت رو درست میکنه. اینم اقتداء به سنت، یعنی پذیرفتن کل شریعت دیگه، اینم خب خیلی بالاست. چهارمی امر جزئی است، خیلی عجیبه. یعنی پیغمبر محبتش و محبت اهل بیتش و سنتش، چهار تا چیز، این یه چیز، حفظ اللسان. یعنی عمل جزئی در میان این سه عمل کلی اعلایی چیه؟ حفظ اللسان، زبونتو مراقبت کن. این روایت رو شاید مکرر خوندم که همه ی انبیا کل کتابشون رو تو یک کلمه چکار کردن؟ خلاصه کردن. خلاصه تورات چی شد؟ رفیق بدو بذار کنار. خلاصه انجیل چی شد؟ به قسمت خدا راضی باش، انقدر گیر نده، درگیر نباش. خیلی ها بدبخت این کلمه شدن، دنبال رزق اضافه، دنبال شغل اضافه. راضی باش، راضی باش به قسمت الهی، خدا اینا رو به ما بده. همه ی انجیل اومده به این برسی. بعد غرایزتو ول نکن، کنترل کن، شهوت ها، نفسانی ها. این هم خلاصه کتاب چی بود؟ زبور. و خلاصه قرآن پیامبر یه کلمه، حفظ لسان، حفظ لسان. حالا این از کجای قرآن در میاد؟ قاله، قاله میگه این کارو کردن. قاله، قاله اوتی تو حالا علم من اندی، خدا از حرفا بیشتر از عملا بدش میاد. کارو کردی دیگه، حرفشو نزن، اقرار. میگه فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لاصحاب السعیر. قالو، این قاله قالوهای قرآن رو دنبال بکنید، هم در مورد مؤمنین و متقین. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. این جمله رو خدا میزنه، خدا رحمت کنه، میفرمودن مرصاد الهی زبان. و الا عملیو کردی به زبون نیاری، پافشاری نکنی، بهش فخر نکنی. اصلا میگفتن فرق عمد و سهم اینه، عملی رو کردی، اگه بهش اقرار کردی خوب کاری کردم، مگه چیه؟ خدا میگه دیگه نمیبخشمش، دیگه نمیبخشمش. اینا همش کنترل زبان. شوخی میکردیم یه بار این روایت رو خوندیم گفتیم خوش به حال لالا. حالا نمیدونم خدا اونا رو چجور میکنه. این لالن همون صداهایی که در میارن ترجمه میشه تو ملکوت. مثلا خوب کاری شد، دیدی ترجمهش میکنن، چیه نمیدونم، زبان اشارهشون رو میخونن. ولی این زبانه، این فعل جوانهی که گفتیم برزخ بین فعل جوارهی و جوانهی که در اختیار ماست. تو افعال جوانهی خیلی وقت ما اختیار نداریم، خدا به تو داده، من نگاه میکنم یه جوری میشه، پناه بر خدا، حسادت، خدا میگه گذشتم، نمینویسم. به مجردی که زبون رو برد، مگه ما کار نکردیم؟ چیزی نیست. معلوم نیست از کجا در آورده. میگه حسادت تا به زبون اومد میگم ملائکه بنویسید. تیره در خلق، این روایاتشو ببینید دیگه. متعدده. میگه اگه کسی زبونشو مراقبت کرد به همه چی رسید. به همین مقدار اکتفا میکنم. یکی از دلایل این که مکرر تو روایات گفتیم عزیزان، حفظ لسان جایگاه عجیبی داره. بزرگان میفرمودن همه مراقبه حفظ لسان، همه مراقبه، زبونتون کنترل کن. از این دست و پا خیلی شر نمیاد، خیلی شر نمیاد. هرچی شره مال زبون. این که در روایات داره صبح به صبح وقتی اعضا و جوارح بیدار میشن و هم سلام میکنن، میگن وقتی رو به زبان میکنن همه میان در خونه زبان، میگن تو آروم بگیری کار ما راحت. اینقدر اضافه حرف، بی خود حرف نزن. این زبانه. در میان اعضا هیچ عضوی گفت بدترین زبان، لقمان رفت زبون آورد. بهترین عضو رفت زبان آورد. بهترین عضو زبانه، بدترین عضو زبان. تو خونه ها چی مشکل سازه؟ زبان. چی درست کنه؟ زبان. اگه خوب حرف بزنی. مهمترین عامل الفت جمع چیه؟ زبان. مهمترین عامل کینه ها از کجا در اومده؟ زبان. حالا اینا به کنار، ببینید یکی از آدرس ها، این که مکرر میگفتیم آقا این حفظ لسان، سمت، سکوت تو روایت جایگاه ویژه داره، یکیش دیگه اینجاست. نکنید در میان هدیه های پیغمبری که شد محبت و محبت اهل بیت، دوم شد اقتدا به سنتی که پیغمبر عمرشو برای اون گذاشت، آخرش چی شد؟ حفظ لسان. یعنی این چهارتا توی یه وزنن تقریبا، توی یه پایین. اینقدر عامل نجات. در طول عمرم ببینید هر کس، من کس را کلامه، کس را خطاه و من کس را خطاه تا ما تقلبه دخل فی النار، واتشو ببینید میره میره جون جهنمی میشه آخرش. یکی از مهمترین عوامل موفقیت اینه که انسان زبانش رو بتونه کنترل کنه. اولش هم کم کردن و قلت کلامه، بعد درست کردن کلامو که قولو قولا سدیدا، قولو قولا لینا، این قیودش. ولا تقولو، اینا رو نگید، این حرفا رو نزنید، این حرفا رو بزنید. قرآن رو ببینید، یه ده ها دستور قولو ولا تقولو داره. قولو لا اله الا الله، اینو بگید، بگید غیر خدا نیست، بگید همه چی کش که غیر او، بگید قل هو الله احد، بگو او یکی و یکتا و بی همتاست، بگو غیر او نیست. الله الصمد. قل یا ایها الکافرون، این صلابت در مقابل جریان انحراف. خیلی ها سر زبان بدبخ شدن، تو جلسات سیاسی مماشات اضافه، تو جلسات کاری چاپلوسی اضافه، بلد نیست حرف بزنه. بگو حرف رو بزنی چیه؟ من با این مخالفم، این درست نیست. نه زبانها، مداهنه، همش مال زبان، همش مال زبان. گرفتاری عظمایی داره این زبان. وقت ما تمامه. دوتا هدیه دیگه مونده، مال جبرائیل و هدیه خدا. اینم اگر اجازه بدید بمونه برای هفته بعد، چون تقریبا 40-50 دقیقه‌مونو خوندیم. عذرخواهی میکنم، ما یه جلساتی چهارشنبه دوباره برای ما پیش اومده، قرارمون انشاءالله همون 8:20 دقیقه، انشاءالله سعی میکنیم هفته آینده باز زودتر را بیفتیم از این جلسه برسیم انشاءالله. خدایا به آبروی پیامبر اکرم، به آبروی اهل عصمت و طهارت، توفیق تهیه این هدایا رو به همه ما عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، ما رو به حال خودمون با مگذار، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، ما رو از انصار و اعوان و نوکران حضرتش قرار بده، انقلاب ما، رهبر ما، امت ما، جماعت ما، به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.